ات جزء مشاغل پردرآمده. هر کسب و کاری در ابتدای که راه اندازی میشه به صبوری و آگاهی و حمایت نیاز داره، خصوصا مشاغلی که در بستر اینترنت فعالیت میکنن به صبوری بیشتر نیاز دارن، چون اعتماد سازیشون برای مشتری با چالش‌های همراه و زمان برم هست. راستی به نظر شما اگه دولت بخواد از این نوع مشاغل که اینترنتی فعالیت میکنن حمایت کنه، خوبه که از فروشنده‌های برخط هم حمایت بکنه یا اینکه باید سبک حمایتش رو عوض کنه؟ کدومش رو؟ خدا برکت بده به کسب و کارای جوونایی که تازه وارد بازار کار شدن و قطعا نیاز به حمایت دارن تا پخته بشن و صاحب تجربه. چقدر خوبه که شما با تجربه ها کنارشون هستین و تنهاشون نمیذارین. ممنونم که به 3036-37 پیامک فرستادین. نوشتن من فروشنده برخطم، بزرگترین مشکل ما هزینه بالای تبلیغات و نبود حمایت قانونیه. اعلام خانم نوشتن که اینترنت خیلی گرونه. برای ما که کسب و کار اینترنتی داریم واقعا به صرفه نیست. به نظر من دولت باید اینترنت رو ارزون کنه. بدون اینترنت پرسرعت هیچ کسب و کاری دووم نمیاره. دیگه براتون بخونم از پیامی که فرستادی. نوشتن که جوان ها ایده دارن ولی سرمایه ندارن، لطفا وام های کم بهره بدین که میتونه خیلی به ما کمک کنه. خانم سجادی هم مدرس هستن، نوشتن من با تدریس برخط کارم رو شروع کردم، درآمد دارم. اگه دوره های آموزشی رسمی و گواهینامه معتبر وجود داشته باشه اعتماد مردم بیشتر میشه. لیلا خانم هم تجربه خوبی نداشتن از خرید اینترنتی، گفتن که حقوق مصرف کننده در خرید اینترنتی باید جدی گرفته بشه، خیلی وقتا مردم سردرگم میشن.
می‌خواستم بگم که مثلا کسب‌وکارهایی که مثلا اینترنت هست، دولت کارهایی که برای این عزیزان میتواند انجام بدهد، به نظر من یکی این که مثلا سرعت اینترنت برای این عزیزان بالا باشد، چون مثلا این عزیزان واقعا کسب‌وکارهاشون با اینترنت هست، و همچنین که مثلا مشاورهای اینترنتی را برای این عزیزان بیشتر کنند و همچنین فضایی که مثلا برای این عزیزان هست فضا بیشتر باشد. به طور مثال اگر مثلا کسی کسب‌وکاری که در تهران انجام میدهد، اگر این کسب و کار را در کل ایران بتواند از طریق اینترنت ارائه دهد، مسلما هم ایشان به سود بیشتر میرسد، هم برای مملکت خودمان به حساب خیلی خوب میباشد. سیدالله جعفری هستم از شیراز. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. اینجا برنامه تک تک شماست. شما دوستان عزیز لطفاً نظر بدین در خصوص موضوع برنامه شغل‌های پردرآمد در بستر اینترنت. کسب و کارتون پر رونق باشه انشاءالله، پر برکت باشه، کسب روزی حلال و تلاش‌های خالصانه‌تون که روزی حلال ببرین سر سفره‌هاتون. خدا رو شکر می‌کنیم که در تاریک‌ترین لحظه‌ها هم کنارمون بود. خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر حس خوب زندگی، و خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر تن سالم که می‌تونیم تلاش بکنیم، و خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر حس ناب شکرگزاری. خدای شکرت.
خداوند عزیز لحظه لحظه‌ام، پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم، و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خوردم نگیر، و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه‌هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بسته‌ایم. خدا خدا با
مونس شبهای دل زارم، ای که تو شدی همه دار و ندارم، یارب 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 یارب، مرهم قلب و دل بیقرارم، ای که تو شدی همه دار و ندارم، یارب 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 یارب. این دل عشق تو صبر و ثباتم میدهد، عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد، یارب امشب برایم نم باران بنویس، دو سه شب پرس زدن توی خیابان بنویس، یارب امشب برایم نم باران بنویس. خوشخرامان می روی جان جان بی من مرو، سر به خرامان منی در دل و جان بی من مرو، این جهان با تو خوش است و آن جان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جان بی من مرو.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، اینجا سکه صبح از رادیو اقتصاد. متشکرم از آقای بیژن داریوش عزیزی است که کنار ما هستن. گفتن که این گرونی قیمت‌ها کلافه کننده است. حالا تو حوزه‌ای که ما داریم هم صحبت می‌کنیم، هم یکی از شنوندگان اشاره کرده بودن به قیمت بالای اینترنت، راجبش صحبت بکنین. از آقای سام موسوی از اصفهان هم اشاره کردن به این که شغل‌های مختلف در بستر اینترنت زیاده و متنوع و ظرفیت بالا، میشه راجبش بیشتر صحبت کرد. متشکرم از 917-89-19 که پیامک فرستادن، 6480-10-46. خلاصه خیلی از شما شنوندگان عزیزی که ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار میدین و کنار ما هستین. لطفا خودتونم معرفی کنین، کسب و کارتونم به ما بگین، شغلتونم به ما بگین و خلاصه با موضوع امروز برنامه هم کنارمون باشین. امروز درباره شغل‌های پردرآمد در بستر اینترنت با هم دیگه حرف میزنیم. باید خدمتتون بگم که با رشد روزافزون کسب و کارهای اینترنتی، رقابت توی این فضا به شدت زیاد شده. ورود آسان و هزینه‌های پایین شروع کار باعث شده آدم‌های زیادی وارد این عرصه بشن و در خیلی از حوزه‌ها بازار به مرحله اشباع برسه. اما هر شغلی که راه می‌افته، برای اینکه رونق بگیره و این توان رو داشته باشه که با شغل‌های همرده خودش رقابت کنه، نیاز به آموزش داره. نیاز به تداوم آموزش داره که حین انجام کارش باید یاد بگیره. و شاید بهتر باشه که دولت برای حمایت از مشاغل اینترنتی روی آموزش و مهارت‌های دیجیتال برای شغل‌های جدید سرمایه‌گذاری کنه. نظر شما چیه؟ امروز از شما خواستیم که شغلی رو نام ببرید که این روزها در بستر اینترنت جزو مشاغل پردرآمده و در ادامه بفرمایید که به نظر شما حمایت دولت باید کجا باشه که بیشترین اثر رو روی کسب و کارها بذاره. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 هم شماره یه تلفن ماست. این دورا در اختیار شماست که نظرتون رو به ما بگین. 917-89-19 هم سلام صبح بخیر گفتن، شغلتون رو معرفی کنید. لطفاً خودتون هم معرفی کنید. درباره موضوع برنامه کلی اثر نظر کردین. یکی از دوستان نوشتن که بهترین حمایت دولت اینه که مالیات کسب و کارهای نوپا رو سبک‌تر بکنه تا رشد کنن، و یکی دیگه از دوستامونم گفته که به نظر من حمایت از استارتاپ‌ها باید منطقه‌ای باشه، نه فقط در تهران. الان اینطوری نیست، فقط در تهران نیست، ولی خب می‌فهمید که باید بیشتر بشه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت دوستان. در مورد موضوع برنامه‌تون میگم که واقعا باید، اگر قرار کسب و کار تو فضای مجازی باشه، چون خیلی کلاهبرداری های زیادی شده تو فضای مجازی، و اگر کسی میخواد از طریق اینترنت، به نظر من دولت میخواد اینا ساماندهی کنه، باید یه سایت خودش باز کنه که اون شخصی که میخواد این کالا رو از طریق اینترنت بفروشه، اول تو اون سایت اون فروشنده یا اون تولید کننده ثبت بشه، که این واقعا هم لحاظ کیفیت کارش، هم لحاظ خلاق خدمات رسانی معتبر باشه. ممنون میشم اگر مسئولین واقعا دغدغه داشته باشن در این مورد.
متشکرم از شما که تماس میگیریم با برنامه خودتون. 66-79 سلام صبح خیلی گفته 89-12 هم همینطور. خیلی از شما شنوندگان عزیز که کنار ما هستین و با برنامه خودتون در ارتباطین. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد تا حوالی 8 صبح کنار شما هستیم و این برنامه بخش های متنوعی داره.
تازه ها
منتخب عناوین مهم روزنامه های اقتصادی همراه با تازه از خبرها.
بریم به سراغ عناوین مهم روزنامه های صبح کشور و خبرهایی که منتشر شده. گفتگوی تلفنی دارم با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس خبری برنامه. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم شما همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، متشکرم. مثل روزهای گذشته دست پرین دیگه آقای حاجی‌وند.
خواهش میکنم، انشالله که همیشه روایتگر خبرهای خوب برای مردم عزیز.
انشالله در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خواهی اگر موافق باشید با روزنامه همشهری آغاز کنیم صحبتامون رو، که یکی از چیزهای اصلی سفرورش این هستش که برنج قرار هست ارزون بشه. اشاره ای داشته به واردات گسترده برنج و برخورد قاطعی که قرار هست با مبتکران انجام بشه و از این طریق این دو راهکار رو به عنوان راهکارهای ارزان شدن برنج تلقی کردن. از طرف دیگه گفتگو هم با مدیرعامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران داشته این روزنامه و خبر از رکورد شکنی در تولید آسفالت توی کشورمون داشتن. این روزها حداقل چند ماهی از همون می‌بینید که دارن آسفالت‌های تهران رو حداقل تا یه حدودی سرتمیز میکنن، جدول‌ها رو عوض میکنن. بعضی وقتی که دقت میکنید خود این جدول حداقل 10 سال دیگه کار دارن، یعنی میتونن کار کنن. من نگاه میکنم این جدول‌ها رو که عوض میکنم، میگم این کاش مثلا میومدن سیستم آبیاری و آبرسانی پارک‌ها قطره‌ای می‌کردن. این جدول‌ها رو یه سال دیگه بعضیشون که حالا سرتمیزن، حالا باز به هر حال حتما دوستان بهتر از ما میتونن. به روزنامه سازندگی بخوایم سری بزنیم، قاچاق داروهای ایرانی رو مورد نقد قرار داده با تیتر بسیار درشت در صفحه اول و اشاره به این داشته که داروهای کمیاب و نایاب داخلی ما رو که تو داخل کشور هم داره تولید میشه توسط یه شبکه پنهان به کشورهای همسایه از جمله افغانستان داره قاچاق میشه. خیلی کار کارشناسی مفصلی در این زمینه انجام داده که حالا امیدواریم که دستندرکاران امری موضوع رو مورد بررسی قرار بدن.
بله.
روزنامه خراسان هم اشاره‌ای داشته به فرمان 17 بندی برای مهار ارضی. اشاره‌ای داشتن به این که رئیس قوه قضایی خواستار رو پیگیری دستورالعمل 17 بندی مهار نوسانات ارض شدن و نقدی هم داشتن به این موضوع که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به هر حال موجبات پولشویی چه کشورمون رو تا یه حدودی فراهم میکنن. به روزنامه اعتماد هم بخوام سری بزنیم، این روزنامه هم دغدغه دارویی داشته. روزگار سخت تامین دارو یکی از چیزهای اصلی هستش که در صفحه اول خودش این روزنامه برگزیده و به نامه هشدار آمیز کارشناسان در مورد تبعات وضعیت فعلی حیاتی ترین کالای سلامت برای جامعهمون که همون دارو هست اشاره داشتن و افزایش قیمت ها و تورم دارویی رو مورد نقد قرار دادن. و از طرف دیگه روزنامه ایران هم به صحبت‌های آقای عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره داشتن و گفتن که دولت آماده است ساماندهی مناسبی رو برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجام بده. بانک‌ها و مؤسساتی که خب به هر حال من فکر می‌کنم اگر در بعد از تولد و دوران حیاتشون نظارت‌های دقیق و سختگیرانه‌ای درشون باشه،
بله،
اون وقت هر از گاهی مثلا اسمای بیرون نمیاد با اتفاقاتی که یه مقدار حال اقتصاد و مردم رو نامطلوب کنه. اگر موافق باشید بله بریم و برگردیم و بخش دوم خبرها رو تقدیم کنیم.
بله حتما. بخش خبری برنامه سکه صبح میشنوین. آقای حاجی‌وند بفرمایید.
بله، به روزنامه آرمان اقتصادی اگر بخوایم سری بزنیم، دغدغه اصلی این روزنامه موضوع مربوط به بودجه هستش که مورد قضاوت قرار داده بودجه رو. خب بالاخره همه میدونیم که فصل بودجه نویسی و بودجه بندی و ارائه بودجه دولت از ارائه بودجه از دولت و مجلس هست و حالا به هر حال بودجه سختی هم هست با توجه به تورم که حالا امیدواریم که این بودجه همونطور که البته وزیر اقتصاد هم چندی پیش گفت بدون کسری قرار هست ارائه بشه به مجلس، یه مقدار ادعای بزرگی هست ولی امیدواریم که بالاخره برای سال آینده بودجه مناسب و قابل اجرایی داشته باشیم. از طرف دیگه روزنامه کیهان هم اشاره‌ای داشتن به وزارت صنعت و خواستار این شدن از این وزارتخونه که شفاف‌سازی کنه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با چه سازوکاری داره صادر میشه، که خب بالاخره این کارت‌های اجاره‌ای هم فرار مالیاتی و خیلی موضوعات دیگر رو پشت بند خودش داره. از طرف دیگه روزنامه هفته صبح هم اشاره‌ای داشته به مردم بی‌خبر از سهام خود هستند، اشاره داشته به این موضوع که سهام عدالت تقریبا بیش از 2 دهه است که در کشورمون اجرایی و ساری شده و اطلاع رسانی متاسفانه متناسب با موضوعات این سهام نبوده. و خب بالاخره موضوع سهام عدالت هم موضوعی هستش که مفصل هرچند رسانه‌ها و کارشناسا بهش پرداختن، ولی که خب به هر حال باز هم جای تشریح و توضیح برای مردم داره. روزنامه جهان صنعت هم تیتری داره تحت عنوان ردپای بودجه در بورس و اشاره به این داشته که بازار سرمایه چقدر میتونه کمک‌حال اقتصادمون باشه برای حالا موضوعات تامین مالی. و اگر موافق باشید خبر آخر رو هم اختصاص بدیم به یکی از تیترهای روزنامه دنیای اقتصاد و خبر از تورم مسکن در سال 1405 داده و گفته این روزها معاملات بازار املاک مقدار رونق گرفته توی کشورمون، البته که با همون قیمت‌های تا یه حدودی قبلی، و این هشدار رو داده که با توجه به تورمی که ما در اقلام مختلف داشتیم این احتمال وجود داره که متاسفانه شاید در سال 1405 یه مقدار تورم رنگ و بو روی خودش رو به بازار مسکن نشون بده.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای حجوبند، سپاسگزارم که خبر رو برای ما خوندین. ممنونم، خدا حفظتون. گفته بود که هردم با آقای مهدی حجوبند کارشناس خبری برنامه. صبحتون بخیر.
دوباره
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر،
ضرب کنیم همتمون رو در سکه صبح.
از شنبه تا پنجشنبه رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
صبحی نو با سکه صبح.
شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبحتون پر نور باشه انشاءالله. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصادی. یه چیزی میخوام بگم به شما، این که ما در رادیو اقتصاد شعارمون اینه که شما سرمایه‌اید واقعیت داره و ما با شما کلی انرژی میگیریم، کلی حالمون خوب میشه و همیشه از این که کنار شما هستیم احساس به رضایت و شعف داریم. حال ما با تک تک شما عالیه.
نفسم تنگه، نه اونقدر که دلم تنگه برات، میگذره حال بدم بس که خوش آهنگ صدا اومدم، حال خوشو پیش تو پیدا کنم، تو رو از این طرف شیشه تماشا کنم، اشکم و گم کنم و هی بگم از خنده برات، دردم و غرق کنم تو شب دریای چشاب. باز بیقراریم من و تو، حال همه خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم. پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و قصه دل و تو میدونیم، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم عشق بارون میشه، تو میدونی نمیذارم دیگه هیچ وقت به دلت هم برسه، با تو هم زخمه تو میتونه به مرهم برسه، با تو هم تا نفس تو هر پرواز بشه، تو بخندی یا دلت پنجره ها باز بشه. اشکمو گم کنم و هی بگم
یکم از خنده برات دردم رو غرق کنم تو شب دریای چشات. بیقراریم من و تو حال همو خوب میدونی، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونی. پشت این پنجره ها دل میگیره اما قصه دل و تو میدونی. وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشمش بارون میشه تو میدونی.
بر اساس آمار وزارت ارتباطات، آمار مشترکان اینترنت در ایران بیش از 120 میلیون مشترک است و حدود 50 میلیون نفر دسترسی به انواع شبکه‌های اجتماعی دارند. یعنی ضریب نفوذ حدود 55%. راستی، بد نیست بدونید انواع شبکه‌های اجتماعی در جهان بیش از 5 میلیارد کاربر دارند و این یعنی ضریب نفوذ حدود 64%.
اگر بتونید کسب و کارهای آنلاین را یاد بگیرید، توی 1/10 زمانی که اون شخص موفق شده توی بازار سنتی، شما بتونید 100 برابر اون کسب درآمد بکنید. به دو علت. یکی کاستومر یا مشتری شما یکی دو نفر نیستن، آدمای تو اون شهر نیستن. اگه زرنگ باشید، اگه بیزنس رو بلد باشید، میتونید اونها رو کچ بکنید، اونها رو بگیرید و تبدیلش بکنید به فروش. و مورد دوم، 24 ساعته همه این فروشگاه شما باز هست با همه اون امکانات و شما هیچ پولی برای کارمند یا برای نگهداری، هزینه اجاره مغازه، فروشگاه نمیدید.
کلاس‌های آنلاین هم آره، کلاس‌های آنلاین من خودم زبان کلاس آنلاین برداشتم. یکم اگه مشکلاتی داره برطرف بشه، یکی اینکه هم بعضی موقع سرعتش خیلی پایین میاد، همین که گرونی اینترنت یکم چیز اگه اینو آره کنترل کنم خیلی بهتر میشه.
تمام که دانش آموزیم کلاس‌های آنلاین برگزار میشه، از این راه مثلا میشه درآمد سازی کنه.
کسب و کارش برای بزرگسالان میتونه خوب باشه، یعنی میتونه برای بزرگسالان کسب و کارهای پردرآمد و مفید داشته باشه. برای بچه‌ها هم مثلا میتونه داخل آگاهی‌های خودشون در اختیار بذارن و بفروشن.
بهترین کاری که میشه در این حوزه انجام داد به نظر من آموزش آنلاین در فضای مجازیه. بعد اینترنت خوب و پرسرعتی که میشه تو کسب و کارها، معرفی کسب و کارهای نوین با هوش مصنوعی. الان بهترین چیز هوش مصنوعی داره استفاده میشه. اگه بتونیم از هوش مصنوعی در این زمینه جوانای ما، بچهای این مردمم استفاده کنن، خیلی میشه موفقیت آمیز باشه. خیلی کسب و کارهای خوبی میشه انجام داد. مثلا یک کاری که تو یک سال، حتی 6 ماه، حتی زمان زیادی لازمه، با هوش مصنوعی با آموزش آنلاین خیلی کمتر میشه انجام.
کسب و کارهای اینترنتی با مزایایی مثل نیاز به سرمایه کم، آموزش ساده، قابلیت تنوع بخشی و درک بهتر ذائقه بازار هدف بسیار مورد توجه است. اما برای حمایت و توسعه این نوع کسب و کارها چه ضرورتهایی وجود داره؟
شاید اینکه اگه بتونن خوب قیمت رو ثابت نگه داشتن با کیفیت خوب، خب همه چی بهتر میشه به نظرم، چه از کسب و کارش، چه آموزشش، حالا چه کسی برای تفریح اوقات فراغت میخواد.
14 سالمه تو زمینه طراحی گرافیک حرفه‌ای ام و لوگوهای خوبی میزنم. برای هر کسی که زدم لوگو و کار براش انجام دادم راضی بوده، ولی وقتی مشتری میفهمه که من 14 سالمه کلا من رو ول میکنه و میره، انگار من فرد مبتدی هستم. با این مشکل باید چه کار
بکنم؟ به نظر من دولت میتونه با کم کردن تعرفه‌های اینترنت حمایت‌هایی داشته باشه نسبت به این موضوع و اینکه البته در چارچوب نظارت‌هایی که خودش انجام میده.
فعالیت‌ها در بازارهای اینترنتی در 6 سال اخیر رشد جهشی بسیار بزرگی داشته و از حدود 30 کسب و کار به بیش از 250 هزار کسب و کار رسمی ثبت شده رسیده.
مردم زمان زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن. پس شبکه‌های اجتماعی باعث شناخت نام برندتون و افزایش فروشتون میشن.
به هر حال مزایا و معایب کسب و کارهای اینترنتی دو کفه ترازوی قضاوت فعالان این بازار هست. راستی به نظر شما کدوم کفه سنگین‌تره؟
ممنونم که درباره موضوع برنامه مشارکت میکنین. امروز داریم درباره شغل های پردرآمد در بستر اینترنت با هم دیگه حرف میزنیم. اصولا انجام کارها وقتی آسون میشه که ابزار انجام اون کار هم فراهم باشه. مثلا نمیشه در حالی که کارد تیزی نداریم مرغ و گوشت و پاک بکنیم، طبیعتا نمیشه. بله، وقتی هم که اینترنت قوی نداریم، شغل مجازی و اینترنتی نمیتونیم خیلی خوب داشته باشیم و عمل کرده خوبی داشته باشه. حالا به نظر شما چطوری که دولت روی کمیت و کیفیت اینترنت سرمایه گذاری بکنه و ضمن بهبود بخشی زیرساختهای اینترنت کاری کنه که تعداد بیشتری از مردم و خصوصا مشاغل اینترنتی به اینترنت ارزان دسترسی داشته باشن؟ خوب نمیشه؟
یکی از راهایی که میتونه به رشد اقتصادی کشورمون کمک بکنه افزایش دادن سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی، اقدامی که قطعاً برای محقق کردنش به حمایت‌های دولت نیاز داریم. اینم بگم خدمتتون که نقش دولت در حمایت از فروش برخط و تجارت الکترونیک نقش اثرگذاره، چرا که دولت میتونه شرایط فروش برخط رو با وضع قوانین و تبلیغات حمایتی بهبود ببخشه. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شما یه تلفن ما سنگ بزنید با ما صحبت بکنید. ۳۰۳۶۳۷ هم سامانه پیام کوتاه ماست. بریم سراغ پیام هاتون. کلی پیامک داریم در خصوص موضوع برنامه. یکی از دوستامون نوشتن من فریلنسرم، منظورشون آزادکار یا کار مستقل داشتنه. نوشتن که مشکل اصلی ما نبود بیمه و امنیت شغلیه. هدا خانم هم نوشتن آموزش مهارت دیجیتال در مدارس و دانشگاه ها به نظرم باید جدی تر باشه. علی آقا نوشتن که زیرساخت دیتا سنترها خیلی مهمه، منظورشون مرکز داده هاست. نوشتن اگر سرورها پایدار نباشن فروشگاه های اینترنتی هم آسیب میبینن. علی آقا از مشهد نوشتن من تولید کننده محتوام، اگر قوانین کپی رایت درست اجرا بشه درآمد ما پایدار میشه.
سلام بر موجی توانا، همه عوامل رادیو اقتصاد. کسب کارهایی باید حمایت بکنه، سوداوری بری کشور داشته باشه، فکر چرخ این مملکت با این مسئله میچرخه. امیدوارم همه ما یادون باشه بعضی از اینترنت استفاده میکنه ولی سوددهی برای دولت نداره. حالا چه کسب کار اینترنتی چه غیر اینترنتی، دولت باید بتونه حداقل یه مایحتاجی یه برنامه از اینها داشته باشه که بتونه زندگی رو بچرخونه و چرخ این مملکت رو بچرخونه. امیدوارم همه ما یادون باشه کمک کنیم که این مملکت شکوفا باشه و رو پای خودش باشه و بتونه به خواسته های واقعا سنین بالا بازنشسته ها جواب بهتر بده. قربون شما. سوگی
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح. رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبحتون بخیر باشه. 7:27 دقیقه هست، اینجا سکه صبح از رادیو اقتصادی. یکی دو روزی میشه که یه بخش رو اضافه کردیم به برنامه سکه صبح با نام گزارش روز، درباره بازار شب یلدا صحبت کردیم. امروز هم میخوایم بریم به سراغ اثرات مثبت سه‌نرخی شدن بنزین. گفتگوی تلفنی دارم با جناب آقای قاسم سمری، خبرنگار حوزه انرژی، که به ما قرار از آقا جاسم سمری، بله خبرنگار حوزه انرژی، که درباره اثرات مثبت سه‌نرخی شدن بنزین باشون حرف میزنیم. جناب سمری سلام، بر شما صحبتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، همکار گرامی، خدمت شما و همه شنوندگان رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم. صبح شما بخیر باشه.
متشکرم.
خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادید.
زنده باشین.
طرح سه‌نرخی شدن بنزین یک اتفاق خیلی خوبی که رقم زده، این کاهش مصرف بنزینی که در کشورمون سوخت می‌شد رو الان میشه شاهدش باشیم. می‌بینیم ما روزانه تقریباً 130 میلیون تا 133 میلیون مصرف بنزینمون بود در کشور قبل از اینکه طرح اجرا بشه. ما اون چیزی که در کشورمون تولید میشد، یعنی توسط پالایشگاه کشورمون بنزین تولید میشد، تقریبا 120 میلیون.
بله.
و اون مازاد این بنزین چه اتفاقی میافتاد؟ این مازادش رو ما واردات میکردیم، یعنی ما 10% از مصرف بنزین کشورمون روزانه وارد میشد. یعنی روزانه 12 تا 13 میلیون لیتر بنزین وارد کشورمون میشد که سالانه 6 میلیارد دلار بابتش ما هزینه پرداخت میکردیم. با این اتفاقی که در کشور افتاد،
بله،
الان شاهد این هستیم که مردم به اون اندازه‌ای که میخوان مصرف میکنن. ببینید ما تقریبا 40 تا 45% از مصرف سوخت روزانه‌مون توسط کارت‌های جایگاه‌ها انجام می‌شد و مردم کمتر رغبت می‌کردن از کارت سوخت شخصیشون استفاده کنن. اونطور که آمارها میگه 70 تا 75 درصد از مردم اون سهمیه اول و دوم کارت سوختشون برایشون کفایت میکنه، یعنی 60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی. اینا هی ما تکرار میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هنوز خیلی ها نمیدونن که، یعنی هنوز شاید خیلی ها بپرسین آقا چقدر بنزین دارین،
نمیدونن سردر